مجلس 16
قسمت 2
ناگفته نماند در راستای کشف حقایق و باطن این عالم مادی و سیره و سنت ارباب بی‌مروت دنیا و بصیرت فکر و قلب در ارتباط با جوانب و اطراف مرحوم والد قدس سره چند ماه پیش از رحلتشان با تذکر و تنبهی سرنوشت‌ساز این بنده را نسبت به حوادث و قضایای آینده آماده و مهیا نموده بودند و اختیار جدی نسبت به نگرش و تفکر حقیر در رابطه با رفقا و دوستان ایشان واقع شده بود. البته در طول مدت اقامت در مشهد چند بار اتفاق افتاد که کنایتاً و یا حتی تصریحاً مطالبی در رابطه با ارتباط و کیفیت و محدودیت آن با افراد و رفقای آن زمان به بنده می فرمودند و هر بار موجب شگفتی و تعجب حقیر می گشت، ولی این بار مطلب صورت دیگری داشت. حقیر در سنواتی که در مشهد مقدس اقامت داشتم، اکثراً منبرهای روزهای اعیاد و وفیات معصومین علیهم السلام در منزل مرحوم والد قدس سره را عهده‌دار بودم و نیز در ایام محرم و سفر به دستور ایشان یک دهه در منزل دوستان منبر می رفتم و حتی در 3 سال اواخر حیات مرحوم والد که به امر و دستور ایشان به قم عزیمت نمودم و توفیق حضور در محافل و مجالس در بیت ایشان را از دست داده بودم، ولی پیش از محرم و سفر در تماس تلفنی و یا رقیمه ارسالی برای سخنرانی و منبر یک دهه از محرم یا سفر امر به تشرف عتبه مقدسه رضویه علیه آلاف و سناء و تهیه می نمودند. مرحوم والد در روز 9 سفر سنه 1416 هجری قمری رخت به سرای جاوید و عالم انس و قرار کشید و این قضیه در اواخر ماه سفر سال قبل یعنی 1415 هجری قمری اتفاق افتاد. بنده در یکی از دهه‌های ماه سفر منزل یکی از دوستان آن زمان منبر می رفتم و درباره لزوم پیروی از سنت و اوامر ولی خدا هرچند به مزاق و سلیقه خوش نیاید و با تفکرات و استنتاجات نفس موافق نباشد صحبت می کردم. عادت و رسم مرحوم والد در سنوات آخر حیات بر این بود که در دههایی که مراسم عزاداری و سخنرانی بود فقط یک روز از آن را در مجلس شرکت می کردند و اتفاقاً به زنگاه سخن و نقطه عطف سخنرانی حقیر در همان روزی بود که ایشان در مجلس حضور داشتند و دوستان و شنوندگان همه منتظر و نگران این بودند که نتیجه بحث و سخنرانی در روزهای گذشته امروز با حضور استاد چه سرانجامی پیدا خواهد کرد. بنده نیز در کمال جرأت و صراحت و بی‌پروایی به ادامه سخن پرداختم و نتیجه کلام به این نکته ختم گردید که فعل و گفتار ولی خدا برای انسان حجت است و در صورت امر و دستور ولی خدا بر انجام یک فعل اتیان آن عمل واجب و در صورت نهی و تحذیر ولی خدا از انجام یک عمل اتیان آن فعل و کار حرام و مبغوض حضرت احدیت خواهد بود، گرچه انسان نسبت به کار خیش قطع و یقین داشته باشد و نباید با وجود قطع به خلاف دستور ولی خدا لحظه‌ای در انجام و یا ترک فعل درنگ ورزد و هیچ تصور خلافی نباید به ذهن و نفس او خطور نماید و اگر نمود با استعاذه و استغفار آن را برطرف نماید و صفحه دل و قلب خیش را برای پذیرش دستورات استاد پاک و مصفا نگه دارد و اگر قرار باشد ولی خدا و عارف کامل امروز سخنی بگوید و روز بعد یا ماه و سال بعد از گفته خیش پشیمان گردد و دستوری به خلاف دستور سال قبل صادر نماید، من گوینده در اینجا نخواهم ماند و راه و مسیر دیگری را اختیار خواهم کرد. این سخن و کلام از حقیر آنچنان قاطع و کوبنده بود که همگی افراد و شنوندگان را در بهت و حیرت و تعجب ژرف قرار داد و مرحوم والد سر را به زیر انداخته بودند و به عرائض حقیر توجه می کردند. پس از اتمام منبر و آمدن به منزل، مرحوم والد در حالی که هنوز لباس خود را تغییر نداده بودند، در ایوان منزل ایستادند و فرمودند آقا سید محمد محسن، درویش، نفست گرم. و بعد ادامه دادند من هر روز سخنان تو را از نوار و ضبط صوت گوش می کنم. صحبتهای تو بسیار خوب و بجاست، ولی یک ایراد و اشکال در سخنان تو می باشد و آن اینکه مطالب و مسائلی که مطرح می کنی باید به صورت کلی و کبروی باشد و مطلبت را در همان قالب‌ها و جملات و کلمات کلی به مخاطبین القا کن و سخن را آنقدر پایین نیاور که مصداق کلام برای همه روشن و واضح شود و از ذم زمائم و طرح قرائن و شواهد فرد مورد نظر آشکار و عیان گردد. من عرض کردم آقا جان، آخر اگر این گونه صحبت نکنم و واضح مطلب را مطرح نکنم، حرفها و سخن مرا به این طرف آن طرف میزنند و توجیه و تأویل و تحریف مینمایند و خود را به این راه و به آن راه میاندازند و نتیجه ای از گفتار بنده حاصل نمی شود و سعیم لغو و بیهوده خواهد ماند. ایشان فرمودند آقا سید محمد محسن، تو حرف و سخن خود را به نحو کلی مطرح کن و کاری به اینکه مخاطب به چه منظور و مقصودی حمل خواهد کرد نداشته باش و بدان آن کس که باید بفهمد و میخواهد بفهمد، هرچند سخن را به نحو کلی بیان کرده ای، مقصودت را خواهد فهمید و استفاده لازم را خواهد برد و اگر نخواهد بفهمد، اگر هزار بار صراحتاً مصداق و شخص آن کلام را ابراز کنی، باز آن را حمل به منویات خود خواهد نمود و کاری به کار تو نخواهد داشت. آقا سید محمد محسن، برو به کار خودت برس و خودت را داشته باش. این جماعت را که مشاهده می کنی، تو را برای روشنایی و گرمای محفل و مجلس خودشان می خواهند و تو را به محافلشان برای این منظور می برند و مانند شمع از نور و گرمای تو برای نور و روشنایی و گرمای مجلسشان استفاده می کنند. ولی در این میان فقط عمر تو تباه شده است و سرمایه عمر تو برباد رفته است و دست تو از وصول به مقاصدت خالی مانده است و سپس آن جمله فراموش نشدنی را با قاطعیتی هرچه تمامتر ابراز داشتند. تمام این افرادی که در دور و بر ما میبینی همه سیاهی لشکرند و در حالی که انگشتان یک دست را تکان میدادند فرمودند فقط چند نفری هستند که کل جبل راسخ میباشند. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. این سخن آنچنان افکار و تصورات مرا به هم ریخت که مدتها درباره آن میاندیشیدم و میخواستم به لب و مغزای مطلب ایشان نه تعبدن بلکه وجدانن و عقلن دسترسی پیدا کنم، تا اینکه پس از گذشت تقریبا یک سال و رحلت ایشان و بروز فتنه و انحراف تازه دریافتم که منظور و مقصود ایشان چه بوده است و برای چه هدف و مقصدی پیش از ارتحال خود این مطلب را به من تفهیم کرده بودند و از چه حوادث و وقایعی می‌خواستند پرده بردارند. این مطالب و قضایایی که ذکر شد صرفاً بیان خاطرات و نقل داستان و سرگذشت نیست و به جهت اغراض و مطامع نفسانی نیامده است، بلکه هشدار و تذکری است به رهروان و دلسوختگان و دلباختگان جمال معبود که به رمز و راز این مسیر آگاه شوند و مطالب مسیر و دستورات سلوکی را سرسری نگیرند و بانچه بزرگان در سخنان و نوشتارهایشان تذکر و اشاره داشتند تسلیم و مطیع گردند و با گوش جان به حقایق مطروح توجه نمایند و بدانند که این عمر و حیات عاریتی روزی به پایان میرسد و نامه اعمال در آخرین لحظات پیچیده خواهد شد و دیگر مجالی برای اعاده و قضا وجود ندارد. آنهایی که در زمان مرحوم والد ما را چنین و چنان می دانستند و می پنداشتند، چه شد که یک مرتبه آنچنان به درکات جهیم سقوط نمودیم که هنوز که هنوز است، حتی با یک تماس تجدید خاطر و عهدی از آن زمان نمی کنند و صحبت با ما را موجب کدورت نفس و زلالت و غوایت می شمرند. آیا تا کنون با خود فکر کردند که قبله ما تغییر پیدا کرده و یا قرآن ما به صورت دیگری در آمده است و یا اعتقاد به مبدأ و معاد ما متحول گشته است. باری، جریانات و حوادثی که پس از رحلت مرحوم والد قدس سره اتفاق افتاد، کاملاً حوادث و قضایای پس از رحلت رسول خدا را در وجود من تداعی کرد و به حقیقت و راز مکتوم و سری که سالیان سال در نفس و ضمیر خیش ناشکفته و بی پاسخ مانده بود پی بردم و به حقیقت و کنه عالم اعتبار و مجاز دسترسی پیدا کردم و به مبدعیت توحید و واقعیت لا مؤثر فی الوجود الا الله واصل شدم و به این بیت شاعر که مرحوم والد بارها آن را برای ما می‌خواندند واقف گشتم. تنها تویی، تنها تویی در گوشه تنهایم، تنها تو می‌خواهی مرا با این همه رسواییم. و به معنا و حقیقت مناجات سید الساجدین علیه السلام به مقدار سعه وجودی خیش رسیدم که می‌فرماید: الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا و من ذل الذی انس بقربک فابتغا عنک حولا. ای پروردگار من، کیست که شیرینی و لذت محبت تو را چشیده باشد و آنگاه غیر تو را اختیار نماید؟ و چه کسی است که انس و الفت قرب و همنشینی با تو را دریافته است پس بخواهد از تو فاصله بگیرد؟ الهی فجعلنا ممن استفیته لقربک و ولایتک و اخلصته لودک و محبتک و شوقته الى لقائک و رزیته به قضائک و منحته به نظر الى وجهک. ای پروردگار من، ما را از جمله کسانی قرار ده که برای همنشینی با خودت و نزدیکی در ذات لاگزال خودت انتخاب فرمودی و او را برای محبت و عشق به خودت خالص و پاک گردانیدی و شوق دیدار خودت را در وجود او قرار دادی و او را بر قضا و اراده و مشیت خودت راضی و صابر و بردبار ساختی و رؤیت جمال بیمثال خودت را نصیب او فرمودی. بنده در زمان حیات مرحوم والد چنان میپنداشتم که آنچرا که برای گذشتگان از عرفا و اولیای الهی نقل میکنند و اتفاقاتی که پس از رحلت آنها برای اطرافیان و شاگردان آنها واقع شده است، برای مرحوم والد اتفاق نخواهد افتاد و آن مسائل مولمه با تدبیر و اقتدار و کیفیت تربیت و ارشاد این مرد بزرگ دیگر معنا و مفهومی نخواهد داشت. غافل از اینکه این تصور خیالی بیش نبود و این تفکر اشتباه و خطایی کاملا واضح و آشکار بوده است، در حالی که ما از آن در غفلت و جهالت بوده ایم. آیا در زمان ائمه علیهم السلام این چنین مسائل و ابتلاعاتی نبوده است؟ پس داستان قربت و مظلومیت حضرت صامل الائمه علیه السلام از کجا نشأت گرفته است و مسائل بن الحسن و امام صادق علیه السلام که پاره ای از آن حوادث مذکور شد چگونه بوده است؟ تصور ما در آن زمان بر این بود که این همه صحبت و این همه جلسه و این همه تألیف و این همه ملاقات های خصوصی و این همه وعظ و ارشاد و تربیت دیگر جایی برای انحراف و اعوجاج و فتنه باقی نمی گذارد، ولی افسوس که خیالی باطل و تصوری عبث و بیهوده در وجود ما شکل گرفته بود. در این جریان معنا و مفهوم آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه راست و صراط مستقیم را به او نمایاندیم، حال انسان یا به واسطه اطاعت و انقیاد شاکر و سپاسگزار این نعمت هدایت و ارشاد است که از زمره رستگاران خواهد بود و یا با انکار و استکبار و تمرد و انانیت در مقام دفع و تقابل با آن برمی آید و کفران نعمت می کند که از جمله خاسران و بیچارگان خواهد شد، به خوبی روشن گردید و معلوم شد که خداوند با کسی شوخی و رابطه ندارد و نظام تربیت بر اساس ضوابط است نه روابط و غیرت توحید غیری در عرصه وجود باقی نمی گذارد و برای ساحت عز ربوبی فرقی بین بلال حبشی و بین فرزند امام معصوم علیه السلام نمی باشد. از شقی ترین فرد همچون ابوبکر فرزندی مانند محمد زاده می شود که افتخار تشیع و از حواریون امیر المؤمنین بوده است و از برگزیده ترین انسان زمان همچون امام علی ابن محمد الهادی علیه السلام فرزندی چون جعفر به وجود می آید. در اینجاست که هر انسان باید پیشانی بر خاک عبودیت بساید و زمام امور خیش را ترن به خدای خود بسپارد و دست از انانیت و ترفع و اظهار وجود و سلیقه بردارد و هوایی جز هوای معبود در سر نپروراند و بداند که تمام آنچه در این دنیا می گذرد روی حساب است و عبث و بیهوده نخواهد بود. بازگردیم به مطلب اصلی و سخن در این که اگر ولی خدا از دنیا برود و حتی وصی ظاهر هم نداشته باشد، مانند قضیه مرحوم علامه تهرانی قدس سره، افراد چه مرامی را باید در پیش گیرند و چه دستوری را باید نسب العین خیش قرار دهند و به چه برنامه و منهجی باید متمسک گردند. روزی یکی از علمای نجف خدمت مرحوم قاضی می رسد و از ایشان تقاضای ذکر و ورد و دستور سلوک الله را می نماید. مرحوم قاضی به او می فرمایند: شما مرد عالم و درس خوانده‌ای هستید و از مطالب اخلاقی و انجام امور مستحبه در روایات و اخبار اطلاع دارید و به نصایح ائمه علیهم السلام آگاه می باشید. حال بگویید آیا به آنچه از اخبار و احادیث مطلع شده اید عمل کرده اید و آنها را انجام داده اید تا من زیاده بر آنها به شما بازگویم و از آنچه آگاه نمی باشید شما را مطلع گردانم؟ در اینجا مرحوم قاضی دقیقاً تیر را بر هدف زدند و لب کلام را به او گوشزد نمودند با اینکه ملاک در حرکت و سیر به سوی پروردگار عمل به مقتضای علم و معرفت و شناخت هر فرد است و همه مطالب سیر و سلوک بر محوریت این نکته قرار دارند و حرکت سالک بدون توجه به این نکته اساسی صرف تخیل و توهمی بیش نیست. تصور اغلب اشخاص بر این است که سیر و سلوک یعنی رجوع به یک ولی خدا و تحت ولایت و اشراف او قرار گرفتن و مورد عنایت و پذیرش او واقع شدن و دیگر هیچ. در این فرهنگ همین که یک شخص به عارف واصل مراجعه می کند و او آن شخص را برای تربیت می پذیرد، دیگر کار او تمام است و هر کاری که در این دنیا خواست می تواند انجام دهد و به قول معروف دیگر بهشت و رضوان برای او تضمین شده است و کسی جرأت جسارت بر او را در دنیا و آخرت نخواهد داشت. این تفکر 100% غلط و باطل است و معتقدان به این عقیده عمر خود را به تباهی و بطالت طی می کنند و در آخرالامر با دست خالی و عمر برباد رفته دست بر سرزنان راهی سرای آخرت خواهند شد. اگر قرار بود صرف رجوع به ولی خدا بدون انجام دستورات که 90% آن به امور و کارهای خارجی و روزمره انسان برمیگردد و فقط 10% به عبادت و از کار و اوراد بستگی دارد کار را تمام کند، بستگان و اقربای آن ولی الهی به طریق اولا بی نیاز از هدایت و ارشاد و تکلیف می بودند و همان انتصاب برای دنیا و آخرتشان کافی بود. احکام و تکالیف بر اساس ملاکات نفس الامریه در قالب دستورهای شرع به نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعلق یافتند و این ملاکات تا روز بازپسین به منجزیت و دائویت خیش پابرجا می باشند و حیثیت آنها حیثیت کشف و طریق است و هیچگاه تغییر نخواهد کرد. دروغ حرام است زیرا عملی است که صرف نظر از مفاسد نفسی و اجتماعی خود برخلاف واقع و مقابل حقیقت و نفس الامر است و از این جهت مطرود و مذموم است. خواه دروغ به یک طفل 3 ساله باشد و یا به خدمتکار منزل و یا به امام زمان علیه السلام، هیچ تفاوتی بین این 3 مورد نزد پروردگار نمی باشد. ولی ما قطعاً دروغ به امام زمان را خیلی قبیح و وقیح می دانیم و دروغ به خدمتکار را چندان اهمیت نمی دهیم و دروغ به طفل خردسال را که چه بسا امری متعارف به حساب می آوریم. زشتی و کدورت دروغ به تناسب مخاطب و اختلاف رتبه او بر نمی گردد، بلکه به خود دروغ یعنی خلاف واقع را بیان کردن باز می گردد. و این کدورت و زشتی تأثیر ژرف و عمیقی در نفس دروغ پرداز باقی می گذارد که نفس و قلب او را نسبت به ادراک حقایق وارونه می نماید و ادراک او را در مواجهه با مسائل به سمت خلاف و بطلان می کشاند و قضاوت او را در حوادث پیوسته به سوی خلاف سوق می دهد. و این است خطر بزرگ دروغ. اگر فردی توانست به طفل و خدمتکار دروغ نگوید، هنر کرده است. بلا همین قدر که بداند در دروغ به امام زمان علیه السلام مچش باز خواهد شد و رسوای عام و خاص خواهد گشت و اعتبارش از بین خواهد رفت که هنر نکرده است و کار مهمی انجام نداده است و گذشتی مرتکب نشده است. زیرا نگفتن دروغ در چنین موقعیتی بر اساس مصلحت نفسانی بوده است، نه بر اساس انطباق نفس با حق واقع و نفس الامر، که در این صورت با رفع محظور همان شخص دوباره به دروغ پردازی روی می آورد و از گفتن خلاف ابایی ندارد. ولی اگر دروغ نگفتن بر اساس تطبیق دادن نفس و شکل دادن نفس با متن واقع باشد، تأثیرش تحول و تغییر نفس و آمادگی برای کسب نور و فیض پروردگار و رحمت او خواهد بود. انسان دروغگو به کلی روزنهای قلب و ضمیرش بسته می شود و کیفیت رخسار و چشمانش تغییر می یابد و حال و هوایش اهریمنی و شیطانی می گردد، گرچه به ظاهر در هیئت و زی اهل صلاح باشد و در مجالس و تکایا شرکت کند و خود به اقامه مجالس تبلیغ و ذکر بپردازد. بنابراین اگر روزی فرا رسید که میزان اهتمام انسان در مواظبت بر صدق در مقابل یک طفل خردسال به اندازه اهتمام او بر مراعات صدق و اجتناب از دروغ در مقابل امام علیه السلام باشد، تازه میتوان روزنه و بارقه امید به سیر و حرکت به سوی افق معرفت را در چنین فردی محتمل دانست. روزی شخصی به حقیر مراجعه نمود و پس از شرح مطالبی درباره حالات و روحیات خیش و اینکه مدت هاست به دنبال فرد خبیر و کارآزموده‌ای در این راه می‌گردد، اظهار و التماس دستگیری و راهنمایی نمود و در این مطلب هرچه از جانب حقیر انکار و عدم قابلیت ابراز شد، بر اصرار و تأکید او اضافه می‌گشت. آخرالامر به او گفته شد: هر زمان که احساس کردی برای ادای دین عجله و نگرانیت بیشتر است از گرفتن آن دین، آن وقت میتوان روی تو حساب کرد، و الا وقت خود را بی جهت تلف نکن و ما را نیز گرفتار مساز و اوقات ما را اشغال منما. بدین لحاظ اگر فردی در اطاعت از امام علیه السلام بر جنبه امامت و علم و اشراف نظر بیندازد و به جهت آن هیمنه و سیطره ولایی و ابهت مقام تحت تأثیر قرار گیرد و از دستورات او پیروی کند، فایده چندانی نصیب او نخواهد شد. اطاعت و انقیاد از امام علیه السلام باید به خاطر حق بودن کلام او تحقق پذیرد، نه به خاطر اینکه او دارای مقام والا و عرشی می باشد. کلام امام علیه السلام چون عین کلام پروردگار و مرتبه نازل از اراده حق در نفس مستنیر و منیر اوست، حجیت و سندیت پیدا نموده است، نه به جهت اینکه او دارای معجزه است و دارای ولایت کلیه و قدرت کلیه. این مسائل و امور همه به شخص خود امام علیه السلام بازگشت می نماید و ما آنچه به درد و کار ما می آید همان حقیقت و واقعیت کلام معصوم است که ما را به پیروی و مطابقت و انقیاد تام از امام علیه السلام وامی دارد و هیچ فرد دیگری نمی تواند با او در این رتبه مشترک باشد. سالک باید دروغ را به خاطر دروغ بودن ترک کند، نه به خاطر اینکه رسول خدا و یا امام علیه السلام و یا استاد کامل و عارف واصل دستور داده است، و راست را به جهت راست بودنش باید رعایت کند. امانت را به جهت نفس و حقیقت خود امانت باید به صاحبش مسترد نماید، نه به جهت اینکه در دین به رد امانت تأکید شده است. و همینطور به عبارت صریح‌تر و عیان‌تر، حتی اگر روز جزا و بهشت و جهنمی نبود، باز سالک باید رعایت صدق را در همه جوانه بنماید و در سایر تکالیف نیز به حقیقت و حق آن تکلیف نظر داشته باشد، نه به جهت اجر و یا خوف از عقاب اخروی. و علی‌هذا می توان به ضرس قاطع اعلام داشت تنها وسیله و واسطه‌ای که برای سیر و حرکت به سوی ذات پروردگار لازم و ضروری است عبارت است از اخلاص در نیت و همت و عمل به مقتضای ادراک و فهم بشری. حال چه سالک توفیق زیارت و تشرف خدمت ولی خدا و عارف بالله را پیدا کند و یا این توفیق نصیب او نگردد، زیرا توفیق ملاقات با ولی خدا از عهده او خارج می باشد و اگر وصول به مرتبه شهود و سلطان معرفت منوط به زیارت و صحبت عارف واصل باشد، در حق این سالک ظلم روا شده است و ما ربک بظلام للعبید. فلذا مرحوم حداد قدس سره بعضی از افراد صالح و شایسته را که مشاهده می کردند می فرمودند فلانی دستور نگرفته و به برنامه عمل نکرده سالک است. و در قبال این گونه افراد، به افرادی که از سلوک فقط شرکت در جلسات ذکر و ملاقات با اولیای الهی و حشر و نشر با آنان را واجد بودند و به حقیقت مسیر و راه وصول به آفاق معرفت بویی نبرده بودند می‌فرمودند اینها فقط از سلوک اسمی از آن را با خود دارند و شرکت در محافل اونس هیچ اثری در نفس و قلب آنان نمی‌گذارد و فقط به یک نوع تلذذ نفسانی که از خواندن اشعار و یا روزه و ذکر مصیبت و یا نقل داستان از بزرگان دست پیدا می کنند دلخوش می شوند و روزگار خیش را با این کیفیت سپری می نمایند. آیه شریفه نیز نسبت به این مسئله صراحت دارد، آنجا که می فرماید و من یخرج من بیتهی مهاجرن الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. هر فردی که به قصد هجرت به سوی ذات پروردگار و پیامبرش از خانه و کاشانه خود بدراید و دنیا را برای اهل دنیا بسپارد و در بین راه اجل و مرگ او را دریابد، اجر و پاداش او نزد پروردگار محفوظ خواهد ماند. آنچه از آیه استفاده می شود به دلیل ثبوت اجر در صورت فوت، ثبوت پاداش در صورت عدم فوت و وصول به پیامبر و اطاعت از او می باشد. چنانچه شواهد و مؤیداتی بر این مسئله وجود دارد. بنابراین اجری که در این آیه برای هجرت به سوی خدا و رسول در نظر گرفته شده است، در صورت عدم فوت همان الله و رسول اوست، زیرا غایت و مقصد هجرت را نفس الله و رسول او ذکر کرده است، نه درجات و مراتب بهشت و نعمتهای عالم غیب. پس وقتی هدف و مقصدی خود خدا و رسول او باشد، پاداش هم خود خدا و رسول اوست، نه چیز دیگر. مثلا اگر طبیبی از منزل خود خارج شود و به سوی محل طبابت حرکت کند و نیت و قصد او جمع اموال و اندوختن متاع دنیا باشد، طبعا اجر و پاداش او همان مقدار مال و متاعی است که در پایان تبابت و کار نصیب او خواهد شد، نه چیز دیگر. اما اگر برای خدمت به خلق و کسب رضای الهی و شکر نعمت پروردگار به این کار اقدام کند و برای طلب خوشنودی خدا به مطب برود و در پی کم و زیاد درآمد و اندوخت نباشد و به مستمندان اعانه نماید و بین افراد مریض در طبقات مختلف تفاوتی نگذارد و همه را به یک چشم نگاه کند و به مریضها اطمینان و امنیت و آرامش دهد، در این صورت اجر و پاداش او دیگر مال و متاع دنیا نخواهد بود، بلکه رضوان الهی و بارقه های جمال و انوار متلعله از عالم بالا و انشراح صدر و بصیرت قلب می باشد. همینطور یک طلبه و روحانی هنگام اشتغال به تحصیل اگر مقصد و مقصود او کسب معارف الهیه و احکام شرع و پرداختن به امور و علوم متداول برای شهرت و معروفیت و اقبال مردم و ابراز ارادت و محبت و توسعه اقتدار و اجتماع افراد و بست نفوذ و تأثیر شخصیت و قدرت و قوت شؤون اجتماعی باشد، اجر و قیمت آن همان مناسب دنیوی و متاع زوال پذیر عالم دنی و تمتع از جیفه دنیا و شهوات خواهد بود. ما له فی الاخرته من خلاق. در آیه شریفه به این نکته تصریح شده است، در آنجا که می فرموید من کان یرید العاجلته اجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. کسی که دنیا را بخواهد و برای رسیدن به دنیا تلاش کند، ما خواست و تقاضای او را سریع و با شتاب فراهم می نماییم، البته اگر مشیت و اراده ما بر انجام و برآورده شدن آن تعلق بگیرد. انجام این خواست خارج از اراده و قدرت و مشیت ما نیست و اینطور نیست که به طور گتره هر کسی اراده و میلش به امری تعلق گرفت بر ما لازم و واجب باشد که آن را به سرانجام برسانیم. آنگاه پس از عبور از دنیا و هجرت به عالم آخرت، جهنم و آتش دوزخ را پاداش استکبار و سرکشی های او در این دنیا قرار خواهیم داد و او را از رحمت و لطف خیش مطرود و دور خواهیم ساخت. و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولائک کان سعیهم مشکورا. و کسی که تلاش و همت خود را برای سرای آخرت و تحصیل رضای ما قرار دهد و کوشش و سعی خود را بر آن اساس بگمارد و به مبانی دین و معتقدات باور و ایمان داشته باشد، سعی و تلاش او بی پاسخ نخواهد ماند و مورد تقدیر و توجه ما قرار خواهد گرفت. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطائه ربک و ما کان عطا و ربک محظورا. هر دوی اینها، چه افرادی که برای دنیا و پرستش آن قیام و اقدام می کنند و هم افرادی که دنیا را برای عبور به آخرت و رضای الهی مد نظر قرار می دهند، از عطا و بخشش ما بهره‌مند می شوند و از ناحیه ما مورد امداد و مساعدت واقع می شوند. و کسی از عطا و بخشش پروردگارت جلوگیری نخواهد نمود. این آیه تصریح دارد بر اینکه اجر و پاداش بر عمل همان قصد و مقصودی است که شخص تلاش و همت خود را مصروف آن خواهد نمود. بنابراین اجر و پاداش هجرت به سوی خدا و رسول او که همان خروج از عالم حیوانی و رفض جمیع تعلقات و پشت پا زدن به همه کسرات و بیرون انداختن تمام توهمات و تخیلات است، لقای پروردگار به نورانیت و وفود در حریم قدس او با صفت جمال و مشاهده ذات ربوبی است به واسطه فنای ذاتی در ذات لایزال. و به همین ملاک برای کسی که توفیق لقای او را در این دنیا پیدا نکرده است و مرگ امری غیر اختیاری است گریبان او را گرفته است، همین اجر که لقای پروردگار است برای او حاصل خواهد شد و در سرای آخرت مشرف به لقای خدا خواهد گردید و توفیق زیارت محبوب را پیدا خواهد کرد. زیرا طبق آیه شریفه و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون، برای افرادی که ایمان قطعی و اعتقاد یقینی به وعده های پروردگار دارند، چه کسی از خود پروردگار بهتر و متقنتر می تواند حکم براند؟ نکته قابل توجه این که در بعضی از نوشتجات از قول مرحوم علامه والد قدس سره مطلبی نقل شده است که لازم است درباره آن توضیحی داده شود، با این که در زمان گذشته مرحوم والد به این آیه و من یخرج من بیتهی بر لزوم لقای پروردگار در صورت عدم کفایت عمر و سر رسیدن اجل تمسک می کردند و همچنان که عرض شد می فرمودند سالک راه خدا اگر با قدمی راسخ و همتی بلند و عزمی متین و عملی شایسته قدم در راه سیر و سلوک بگذارد و به رعایت و انجام دستورات سلوکی قیام نماید و از عوالم تخیلات و توهمات پا بیرون بگذارد و یکسره هم و غم خود را مصروف وصول به مقام ذات کبریا بگرداند، ولی به واسطه فوت توفیق لقای او را در این دنیا نداشته باشد، خداوند اجر او را ضایع نمی‌گرداند و تشرف به لقای او را در آخرت نصیب او خواهد نمود و این وعده است حتمی و مبرم که از ناحیه پروردگار به بندگان مخلصش داده شده است. بنابراین جای هیچ گونه نگرانی و تشویش برای سالکان راه خدا وجود نخواهد داشت. با آنها با طیب خاطر و فراغ بال و طمأنینه نفس و یقین به هدف و مقصد از هر لحظه عمر برای وصول به مرتبه قصوا بهره خواهند برد و آن را از دست نخواهند داد. این معنا و مطلب در زمان گذشته منظور حضرت والد بوده است. اما در این نوشتار ادعا شده است که نظر ایشان در اواخر عمر تغییر پیدا کرده بود و ایشان می‌فرمودند در آیه دلالتی بر لقای خدا به عنوان اجر و مزد هجرت از خانه دنیا و عالم توهمات در صورت فوت نیست، بلکه صرفاً اجر و پاداشی را بر این حرکت و هجرت مترتب کرده است. حالان اجر و پاداش چه باشد ما اطلاعی از آن نداریم و در آیه نیز به این معنا اشاره‌ای نشده است. این مطلب از جهاتی مورد تردید و اشکال است، زیرا اولا چنانچه ذکر شد اجر و پاداش همیشه به امور اختیاری تعلق می‌گیرد، نه به امور غیر اختیاری. مثلا اگر شخصی هدیه‌ای به رفیق و یا همکارش بدهد، نمی‌گویند این هدیه اجر و پاداش رفاقت است، بلکه عنوان بخشش و هدیه بر آن مترتب است. و اما اگر عملی را برای انسان انجام داده است، آن عطیه به عنوان مزد و اجر محسوب خواهد شد. حال اگر سالکی قدم در راه بگذارد و به واسطه امری غیر اختیاری مثل حیات و دوام عمر به لقای خدا برسد، به این تشرف اجر و پاداش اطلاق نمی شود. در صورتی که همین سالک به واسطه امری غیر اختیاری که مرگ و هجرت به سرای دیگر است، از رؤیت و لقای محبوب محروم باشد، پس در اینجا مسئله لقای پروردگار بر امری غیر اختیاری تعلق گرفته است و این محال است و از دیدگاه مبانی و اصول شریعت مردود می باشد و آیات قرآن بر این مطلب تصریح دارند. ثانیاً این مطلب با عدل و رأفت پروردگار سازگاری ندارد، زیرا در تشکل موضوع مسئله در هر دو طرف آن موضوع واحد است و آن شخص سالک با تمام شرایط سلوک در حال سیر است و هیچ فرقی بین موضوع در هر دو طرف مسئله موجود نمی باشد و خداوند می فرماید و ما ربک بظلام للعبید. ثالثاً اگر قرار باشد که سالک راه خدا به واسطه مرگ راهش به سوی ذات پروردگار بسته شود و دیگر توفیق لقا و زیارت او را نداشته باشد و تشرف به لقای خدا به اراده و میل خداوند بستگی داشته باشد که او را موفق بگرداند یا نگرداند، باید عین همین مسئله برای سالکی که عمر طولانی می کند و مرگ به این زودی او را در نمی یابد و از شرایط سیر و سلوک به حد کافی و وافی بهره‌مند است نیز پیش آید و هیچ ضرورتی برای وصول به مقام معرفت و کشف حجب از او وجود ندارد، بلکه مسئله به خواست و اراده خداوند باز می گردد، نه به سعی و تلاش او و حرکت و سیر او. چنانچه خواجه شیراز می فرماید: گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. بنابراین اگر اجر سالک راه رفته‌ای که مرگ راه بر او بسته است غیر از لقای خدا باشد، به همین ملازمه اجر سالکی که عمر طولانی کند نیز الزاماً لقای پروردگار نیست، بلکه در این صورت نیز به اراده و مشیت او بستگی دارد. پس چه تفاوتی در این میان است که بین این دو مسئله را باید فرق گذاشت و یکی از آن دو را مستوجب قرب و وصال محبوب و دیگری را ناکام و دلشکسته و محجور از وصال یار دانست؟ رابعاً، اصلا این مطلب از سنخ مطالبی نیست که در یک زمان انسان آن هم یک عارف کامل و سالک واصل نظری درباره آن داشته باشد ولی در زمان دیگر نظرش متفاوت باشد. بلی، در بعضی از اوقات چنانچه خود حقیر شاهد بودم، مرحوم والد قدس سره مطلبی را به عنوان افتتاح بحث و یا به نحو شبهه و تشکیک و یا برای تشویق و ترغیب به فحص و کنکاش مطرح می کردند، ولی طرح آن مطلب نظر نهایی و رأی ثاقب ایشان نبوده است و بعداً معلوم می شد که نظرشان با طرح مسئله متفاوت بوده است. در اینجا بنده یادآور می شوم که سخنان بسیار خلاف و باطلی را پس از مرگ و ارتحال مرحوم علامه والد به ایشان نسبت دادند و حقیر از آنجا که در صحبت و همنشینی با ایشان سالهای سال را سپری نموده ام، به ضرس قاطع می توانم بگویم دیگر هیچ سخنی را از هیچ فردی نسبت به مرحوم والد نمی پذیرم و خود آن سخن را با موازین و ملاکهایی که در اختیار دارم مقایسه می کنم و آنگاه رد یا قبول می نمایم و این سخن از آن جمله است. بنده خود ناظر بودم که به اتفاق جمعی در خدمت ایشان نشسته بودیم و مطلبی از ناحیه ایشان مطرح گردید و پس از آن که از مجلس بیرون آمدیم با کمال تعجب مشاهده کردم بعضی درست 180 درجه به خلاف آنچه که ایشان فرموده اند نقل می کنند. حال با توجه به چنین مطلبی دیگر کجا ما می توانیم نسبت به نقل قولهایی که از مرحوم والد می شود استناد کنیم و با آنها متمسک شویم؟ و ما این آشفتگی را به وضوح پس از ارتحال ایشان در بین اطرافیان و مرتبطین با ایشان مشاهده می کردیم و هرچه می گفتیم و فریاد می زدیم که این مطالب و سخنانی که به ایشان نسبت داده می شود همگی کذب و بهتان است، کسی به سخن ما گوش فرا نداد و توجهی نکرد تا اینکه پس از بروز این همه مصائب و فجایع و خلاف ها بسیاری متوجه شدند که چه کلاهی بر سرشان رفته است و چگونه مطالب به کذب و تهمت به آن بزرگ نسبت داده می شد. بدین لحاظ بنده به طور قطع عرض می کنم که نظر ایشان نسبت به این آیه شریفه هیچ تغییری نکرده بود و به همان شیوه و برداشتی که قبلا وجود داشت برقرار بوده است.